بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. احکام طهارت تا اونجا که در آیات بود عرض شد، الان وارد احکام صلات. اولین بحثی که در احکام صلات داریم اوقات صلات. قبلا مقدمتا عرض کنم که تمام هدف ما از قرائت این آیات این است که عمل ما شیعیان که نماز ظهرین را جمع میکنیم و مغرب عشا را جمع میکنیم، این عمل در وقت خارج وقت نیست. منهای روایاتی که بعداً میخونیم از خود آیاتم استفاده میشود که این عمل در وقته. خب اول ببینیم قرآن اهمیت بدهد به نماز در اوقات خودش. در این حالی که نماز خودش اهمیت دارد، اما اتیان صلات در اوقاتش از اهمیت بیشتری. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مانند برخی از اعمال نیست که وقت نداشته باشد، نه، این وقت معینی دارد. بنابراین در عینی که ما باید به نماز اهمیت بدهیم، اما به وقت نمازم اهمیت بدهیم. نگذاریم نماز از وقت فضیلت و یا لااقل از وقت اجزا بگذرد و بشود عرض کنم قضا. در این مورد برخی از روایات میخونیم، بعید نیست، ملاحظه بفرمایید، همان صفحه 81 صفحه اول. روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله عن آبائه قال قال رسول الله لا ينال شفاعتي غدا لمن أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها. رواية دوم. روى الصدوق عن الإمام الرضا عن آبائه قال رسول الله لا يزال الشيطان زائرا من المؤمن. می ترسد، ناله می کند از مؤمن. ما حافظ على مواقیت الصلوات الخمس. بله، خدای نکرده فإذا وجعهن اجترع علیه فأدخله في الأضائم. بنابراین بقیه روایات را آیان دیگه خودشون ببینن، خیلی خوندن لازم نیست. این در واقع جنبه مقدماتی داشت. عرض کنم الان برسیم به مواقیت صلات. صفحه دوم. آیان دیگه خودشون روایات را ببینید. ضمناً بعید نیست که این کلمه را بگم، الذین هم عن صلاتهم ساهون. نفی صلاتهم، عن صلاتهم، اینا کسانی هستن که نمازشون در وقت نمیخوانن. عن صلاتهم ساهون، از نماز خود سهو میکنن، تأخیر میندازن. خب برگردیم ذل مقدمه. اینه که خواندیم در واقع مقدمه بود. ذل مقدمه این آیه هست، اقم الصلاه، در سوره مبارکه اسراء آیه 78. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اگر بخواهیم این آیه روشن شود، باید در دو مرحله سخن بگوییم. مرحله اول مفردات آیه را معنا کنیم، مرحله دوم خلاصه آیه را تفسیر کنیم. مرحله اول مفردات، مرحله دوم تفسیره. البته مجمع البیان به جای کلمه مفردات میگن اللغه، ما انتخاب کردیم المفردات. اولین کلمه ای که باید بحث کنیم لدلوک شمس لامه. این لام ممکنه لام علت باشد، احتمال دارد نه، لام به معنای عند باشد. اقم الصلاه، نماز به پا بدار. چرا؟ لسبب دلوک شمس یا عند دلوک شمس. از ظاهر معنی دوم ازهره، لام در اینجا به معنی عند باشد بهتره، نه اینکه دلوک شمس سببه. البته سبب هست، اما در اینجا مناسبت با سببیت نداره، مناسبت با ظرفیت دارد. اقم الصلاه در این ظرف، کدام ظرف؟ لدلوک شمس. کلمه دومی که باید معنا کنیم دلوک، دلک یدرک درکن و دلوکن به معنای میله. لدلوک شمس، شمس میل کند. شمس چطور میل میکند؟ آقایان ملازم فرمایید، ما در همین قم که هستیم شرق و غرب ما معلومه، شرق ما کدوم طرفه، غرب ما کدوم طرفه، دست راست ما شرق، این طرف ما غرب. اما در اینجا که هستیم بین شمال و جنوب یک خطی هست، از کنم قوسی هست که در واقع از سر ما میگذرد، از پایین هم رد میشود، که در اصطلاح علم هیئت میگن خط نصف النهار. این خط بین شمال و جنوبه. علا حسب ظاهر، البته در واقع زمین حرکت میکند، اما در ظاهر شمس حرکت میکند. شمسی که حرکت میکند از طرف کاشان ما، میاد هنگامی که به این خط برسد. کدام خط؟ خطی که در حقیقت خط نصف النهاره. زمین را چهار بخش میکند، سمت راست، سمت چپ، شمالن، سمت چپ، سمت راست، خدمتون که جنوبن. در واقع عرض کنم خدمت دلوک شمس، خمس بیاد هنگامی که به این خط رسید، از خط میل کند به اون طرف، که میگن زوال شمس. گاهی میگن زوال شمس، گاهی میگن دلوک شمس. از کجا میل میکند؟ همین خط نصف النهار. ولذا کسانی که خط نصف النهارشون با یکیه، در خیلی از احکام با هم یکسان خواهند بود، هم در طلوع شمس، هم در طلوع غروب، هم در غروب و هم در ماه. از کنم دلوک شمس میل. البته این خط، خط موهومیه و الا خط واقعی که نیست. تمام اشخاصی که در روی زمین زندگی میکنن همشان یک خط نصف نهاری دارن، که البته عرض کنم خطبت موهومه. عرض کنم آفتاب که از شرق میاد، مرتب از این خطوط نصف نهار افراد رد میشود، از چین جلوتر، از افغانستان جلوتر از ما، تا بیاد این طرف. مسلمن خطوط نصف النهار یک دونه نیست، هر شهری برای خودش مثلا نصف النهاری دارد، هر کشوری برای خود نصف النهاری دارد. اقم صداکت لدلوک شمس، ای زوال شمس از خط نصف النهار الى قسق اللیل. قسق را گاهی به معنای غروب معنا کرده اند، این خیلی بعیده. گاهی عرض کنم قسق را به معنی ظلمت معنا کرده اند، ولی گویا در روایات ما ظلمت شدیده هست که همان نصف اللیله. در روایات ما قسق به ظلمت شدیده، اهل لغت هم این معنا را گفته اند. اقم الصلاه، این دلوک شمس، این میل شمس از نصف النهار به اون طرف، الا که غسق اللیل، ظلمت شب. در این عبارت، در این عبارت الله میگه بنده بفرمایید، در این عبارت وقت چهار نماز آمده. وقت چهار نماز از که؟ از اول دلوک شمس است الا غسق اللیل، ظهرین و عشاءین. این آیه ظاهرش این است که این مجمع وقت هر چهار تا، یعنی شما ظاهرم شما میتونید ظهرن را در حد یکی از این اجزاء وقت بخوانید، کما اینکه عشاءن را میتونید در تمام اجزاء وقت بخوانید. ظاهرش اینه، مگر اینکه سنت بیاید تخصیص بدهد، کما اینکه آمده تخصیص داده ظهرن را بین دلوک شمس و غروب قرار داده، عشاءن را بین المغرب و نصف الليل قرار داده. اگر در واقع سنتی با نداشتیم این آیه ها که از آن است که این مبلغ من دلوک شمس الى قسق الليل اوقات للصلوات الاربع، حتی اگر نماز ظهر عصر را شب هم بخوانی از نظر آیه وقته، یا از قدم اشائن را قبلا بخوانی وقته. آیه مطلقه، قدمت سنت مقید کرده، عمل پیغمبر اکرم و سنت مقید کرده، ظهرن را بین دلوک شمس الى قسق الليل، اشائن را هم بین المغرب و نصف النهار. اقم الصلاة لدلوک شمس الى قسق الليل. خب و قرآن الفجر چرا منصوبه؟ مفعول اقمه، اقم قرآن الفجر، قرآن الفجر کدوم؟ باید بگه اقم صلاة الفجر، ولی گفته اقم قرآن الفجر. تسبیحت الکل باسم جزئه. البته این دلیل بله نیست که نمازهای دیگر قرائت نداره، همشون قرائت دارن. بنابراین و قرآن الفجر کنایه از صلاة صبح، به جای اینکه بگد و صلاة الفجر گفته و قرآن الفجر، تسبیحت الکل باسم جزئه، چون در نماز صبح قرائت لازمه. البته مفهوم ندارد که در صلوات دیگر قرائت لازم نیست. این قرآن الفجر کان مشهودا، این صلات فجر، کلمه قرآن بعد صلات بگذارید، این صلات الفجر کان مشهودا للملائکه، ملائکه گویا این صداهایی که مؤمنین میخوانند صلات فجر را نسبت به آنها استماع دارند. یشهد الملائکه برای خوندن نماز فجر. تا اینجا از مفردات خلاص شدیم، برگردیم ببینیم مفردات را تمام کردیم. ارکرم خدمتون که صفحه چند این قرآن الفجر ببینید تمامه، شما دیگه صفحات شما با من فهم میکنه، لطف کنید من بگم کدوم صفحه را بیارید. بله صفحه 84 همه دیگه، صفحه 84 وسط صفحه. قرآن الفجر خوندیم، اذا عرفت مفاد المفردات فعلم، پیدا کردیم صفحه 84 از وسط صفحه کمی پایین تر. ان فی الآیه دلالتا علی امتداد وقت صلوات الاربع من الزوال الى الغسق، آیه همینه. البته سنت مقید کرده ولی آیه را باید بخونیم. بنابراین وقت اگر ما جمع بین سلاتین کنیم حتی بعد از سنت، نماز در وقت خوندیم از نظر آیه. ارز کنم دلالتن علا امتداد وقت صلوات الاربع من از زوال الالغسق، فتکون اوقاتها موسعتن لأن اللام في قوله لدلوك بمعنى إن وإلى في قوله إلى غسق الليل للانتهاء، فيكون معنى الآية ان وقت الصلوات الاربع، اربع من گذاشتم، ممتد من الزوال الى ذهاب شفق، بنا به بعضی جا که ما گفتیم در قصد به معنای ظلمت نیست، به معنای نصف شب، او الى نصف نصف اللیل، علل خلاف فی معنى القصد. وقد عرفت ما علیه ائمت اهل البیت که قصد را به ظلمت شدید معنا کرده ان که نصف شبه، فتکون النتیجه ان اتیان الصلوات الاربع اداء بین الحدین من های سنت، و ان کل جزء من و ان کل جزء منه و ان کل جزء منه یعنی از این وقت صالح للصلوات الاربع. و به عبارت اخرى ان الزمان المحدد بین زوال الشمس الى غسق الليل وقت للصلوات الاربع. آیه همینه، آیه میگد این وقت مال چهارتا، فنهو ان یصلی الظهر فی ای ساعت من ساعات الحب المذکور کما ان له ان یأتی بالعصر کذلک. البته هذا ظاهر الآیه و هذا حجت للفقیه پشترش ما لم یدل دلیل علی التصدیق فعند اذن ترفع الید به مقدار الدلیل و فی غیره یکون الحجت از ظاهر حجتا و مرجعا. اون مقداری که دلیل بریم ظهرین بین الدلوک و الغروب، اشاعینم بین الغروب و قسق اللیل، بقیه مشترکه. از کنم یادداشت کنید پشترش، فترفع الید بعد از مرجعن، فترفع الید ان امتداد وقته ما فترفع الید فی الظهرین، معذرت میخوام، فترفع الید فی الظهرین ان امتداد وقته ما بعد الغروب، دیگه در وقتش ممتد نیست، عبارت این شد فترفع الید فی الظهرین ان امتداد وقته ما بعد الغروب حیث ینتهی وقته ما به، یعنی با این غروب، کما ترفع الید عن المغربین به دخول وقتهما به غروب الشمس. بنابراین ما بگن اطلاق آیه را مقید کنیم، اون مقداری که آیه برای ما فرموده این چهارتا در این وقت و وقت جایزه، اون مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم، اون مقداری که دلیل نیست بر آیه تمسک میکنیم. ولذا در روایات ما دارد که بعدا شاید بخونیم، امام صادق کرارن میفرماید ازا زانت الشمس دخل الوقتا، تعبیرین ازا زانت الشمس دخل الوقتا الا ان هذه قبل هذه، ظاهر قبل از حرف کنم اصله. ولذا فقها میگن چهار رکعت اول وقت اختصاصی ظهر، چهار رکعت آخر وقت اختصاصی عصر، و ما بینها ما وقت مشترک. بنابراین روایت امام صادق هم با آیه کمال تطبیق را دارد، آیه هم همین گفت، آیه البته دلالتش اوسعه. از کنم این مسئله پیش اهل سنت خیلی مظلومه. مرحوم آقای برجنده می فرمود که من در سفر مکه بودم، در کشتی، یه جایی در کشتی برای نماز بوده، من نماز عرض کنم خدمت که مغرب اشارت جمع کردم. بعد از من یه نفر از اهل سنت آمد گفت که این چه کاری بود شما کردی؟ البته آقا به من چه نگم یعنی بالا منبر گفت، گفتم ان نافده. و حال اینکه آقا میتوند جواب دیگرم بگد، اون این است که جزوز الجمع بین الصلاتین فی السفر. میتونست این جواب را بفرماید که من جمع کردم در سفر، همشون جایز میدونم. ظاهرا فقط ابو حنیفه مانع، بقیه جمع بین الصلاتین فی السفر را جایز میدونم. آقا میفرماید من گفتم ان نافله، نافله از خیلی جمع عصبانی این کرد، در حالی که در نظرم این بود که بگن نخیر، از جمع بین الصلاتین فی السفر، جمع رسول الله بین الصلاتین در سفر، فقط من اونی که خاطرمه ابو حنیفه جایز نمیدوند و الا بقیه جایز میدونم. بنابراین خیلی مسئله پیش اینها جا نیفتاده. ما این آیات که میخونیم در را میخوام راه را صاف کنم که بابا خود قرآنم با عمل ما منطبقه. البته هر مقداری که آیه دلالت دارد میگیریم، هر مقداری که سنت مقید کرده است میگیریم. تمر کلاما فی الآیت الاولا. الآیت الثانیه اقم الصلاة، بفرمایید بله از کلم اون دیگه وقت نماز صبح آمده دیگه، این قرآن الفجر، فجر اولشه آخرش دیگه در آیه نیست. این قرآن الفجر بنا شد که قرآن الفجر به معنی صلات الفجر باشد، تسبیت الکل باسم جزئه. از فجر شروع می شود، البته انتهایش در آیه نیست. اقم الصلات طرف نهار و زلفن من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. این طرف نهار چیه؟ اقم الصلات طرف نهار، زلفن من اللیل چی؟ البته مفسرین در اینجا اقوالی دارن، ما از خود آیه استفاده خواهیم کرد، بماند برای فردا انشاءالله.